ساعت 14، من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس تشکیلات فلسطینی خواستار کمک پوتین برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای همکاری مشروط با روسیه و چین اعلام آمادگی کرد. و اوباما تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را تا یک سال دیگر تمدید کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته تا مانع از تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم شود. صاحب عریقات دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین روز جمعه گفت پیام محمود عباس به ولادیمیر پوتین را او شخصا در جریان سفر اخیرش به مسکو تحویل وزیر خارجه روسیه داده است. محمود عباس همچنین در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شد گفته با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نه تنها نقش آمریکا در حل این منازعه زیر سوال خواهد رفت، بلکه راه حل دو دولت مستقل هم نابود می شود. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به عنوان پایتخت کشور آینده خود در نظر گرفتند، اما تل آویو می گوید تمامی این شهر در حکم پایتخت تاریخی اسرائیل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته مشکلی نمی‌بیند که در مسائل گوناگون با روسیه و چین همکاری کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه گفته تحریم‌ها علیه روسیه را فعلا حفظ می‌کند، اما اگر مسکو به گفته او به یاری آمریکا بیاید آماده لغو آنهاست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره چین هم گفته تا زمانی که پکن به سیاست‌های پولی و بازرگانیش پایان ندهد، او تضمین نمی‌کند که به سیاست چین واحد پایبند باشد. مصاحبه یک ساعته دونالد ترامپ با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه در این روزنامه منتشر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های این کشور بر ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیدند وضع شدند. باراک اوباما روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما لغو تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران که یک سال پیش انجام شد همچنان به قوت خود باقی است. باراک اوباما به اشاره به اینکه توافق هسته ای ایران با 6 قدرت جهانی موفقیت آمیز بوده افزود، اما فعالیت‌های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. وزارت خارجه آمریکا ایران را یکی از دولت‌های حامی تروریسم می‌داند و تحریم‌هایی را در این باره علیه افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی اعمال کرده، اما ایران همواره هر گونه سهمی در این فعالیت‌ها را تکذیب کرده و این اتهامات را بی اساس می‌داند. در آستانه یک سالگی اجرای شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 همچنان طرفین واکنش‌های مختلفی بر نحوه اجرای آن نشان می‌دهند. به تازگی رکس تیلرسون گزینه تصدی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پیشنهاد بازنگری برجام را به دونالد ترامپ ارائه می‌دهد. مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده که ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که پرونده برجام مورد بازبینی قرار گیرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم با ابراز نگرانی از اجرایی شدن تحریم‌های 10 ساله ایران گفته آمریکا در نشست برجام متحد شد از آثار اجرایی تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران یا ایسا جلوگیری کند. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی می‌شنویم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید آمریکا در نشست برجام متعهد شده از آثار اجرایی تمدید تحریم‌های 10 ساله علیه ایران جلوگیری کند. بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفته از نظر ایران تمدید تحریم‌ها نقض برجام است و عملیاتی شدن آن میتواند شرایط را به گونه دیگر تغییر دهد.
بحث آثار تحریم هستش که طبیعتاً اگر بخواد آثار این عملیاتی بشه قطعاً دیگه نقض فاحش خواهد بود. اونجا آمریکایی‌ها قول محکم دادن، متحد شدن به اینکه این جلوگیری خواهند کرد از آثارمون از طریق ویو و در حقیقت آثار عملی این تمدید قانون نخواهد داشت.
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران و پژوهشگر دانشگاه ساکن آمریکا، میگوید آمریکا نمیتواند تحریم‌های جدیدی وضع کند که باعث نقض توافق هسته‌ای شود.
اینکه با روی کار اومدن آقای ترامپ توافقاتی که قبلا صورت گرفته اینها به هم بخوره، من معتقدم این اتفاق نخواهد افتاد. اما از اون طرف نگران هستم که تو منطقه درگیری بشه و یا باعث بشن که اینجا تحریم‌های دیگه‌ای رو وضع کنن که در اون زمینه هم اون تحریم‌هایی که با برجام تعارض داشته باشه در اون کمیسیونی که مشخص هست در اتریش برگزار میشه، هر چند وقت یک بار هفته پیش هم بود، اونجا مورد اعتراض قرار میگیره، چون اروپایی ها همراه هستن با ایران در این رابطه. از نظر قانونی و حقوق بین الملل توافقی که امریکا امضا کرده در مجلس نهایت که تصویب بشه، رئیس جمهور نمیتونه اون قسمتش رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه امضای دیگه گذشته پای قرارداد هستی که اونجا گفته تحریم بانکی باید برداشته بشه. به چون اون تحریم بانکی جدیدی رو حالا حتی برای موضوع دیگه نمیتونن چیز بکنن و اون میتونه نقض برجام باز تلقی بشه. کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه مثل روسیه که الان احتمالاً با امریکا رابطه بهتری هم خواهند داشت، به نظرم میاد که مجموعاً مانع خواهند شد که امریکا پاشو از این فراتر بذاره.
چهارشنبه که گذشت، رکس تیلرسون، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا که برای کسب رأی اعتماد سنا به کنگره آمریکا رفته بود، گفت برجام و تمام توافقات جانبی آن باید مورد بازبینی کامل قرار گیرد. در واکنش به سخنان او روز جمعه، مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، اعلام کرد ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد پرونده برجام دوباره باز شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است آمریکا برجام را برای سیاست‌های داخلی بازنگری خواهد کرد.
خانش من از حرفایی که آقای تیلرسون در جلسه کنگره زده این هستش که منظورشون این نیست که آمریکا برجام رو بررسی میکنه در جهت لغو برجام. آمریکا نمیتونه به وزیر امور خارجه ایران بگه که شما بیاید بشین میخوایم محتوای برجام رو تغییر بدیم، چون برجام یک پیمان چند ملیتی است. بنابراین آمریکا خودش برجام رو مجدداً با یک نگرش جدید نگاه میکنه که بدونه در چه زمینه‌هایی باید مراقب باشه در جهت اجرای برجام.
در حالی که توافق هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آستانه یک سالگی قرار دارد، ایران و آمریکا هر کدام یکدیگر را به نقض تعهدات این توافق متهم می‌کنند، اما هنوز هیچ شکایت رسمی از سوی دو طرف به ثبت نرسیده. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، می‌گوید آثار برجام از نگاه طرفین متفاوت است.
خود برجام در حالت خیلی کلی در چارچوبه مقرراتی که توافق شده اجرا شده، اما آثار برجام از نگاه غرب و از نگاه ایران یک مقداری فرق میکنه. غرب و آمریکا علل خصوص معتقد هستش که به علت گشایش‌های اقتصادی که برجام ایجاد کرده، سیاست منطقه‌ای ایران در جهتی حرکت کرده که با سیاست‌های کلی غرب در منطقه منافات داره، از جمله اینکه ایران از گروه‌های حمایت میکنه که در لیست تروریست ها قرار دارن و این امنیت منطقه‌ای رو تهدید میکنه. ایران ایرادی که به غرب میگیره، به خصوص به آمریکا، تمدید قانون تحریم های دوره کلینتون هست و این رو مغایر با برجام میدونه، در حالی که در هیچ جای برجام هم در مورد این تحریم صحبتی نشده. ظاهرا هیچ نشانه‌ای برای خروج از برجام از طرف ایران یا از آمریکا وجود نداره. پیش بینی میکنم که سال جدید همچنان با این حساسیت هایی که ایجاد شده ادامه خواهد داشت، یعنی حساسیت غرب سیاست های منطقه ایران و تولید تسلیحات موشکی ایران که میتونه یه خورده با برجام استکاک داشته باشه، و از اون طرف حساسیت ایران نسبت به تحریم. بستگی به این داره که کدوم یک از طرفین بتونن از دو اهرم فشار استفاده بیشتری بکنن و تغییری بدن در مسیر برجام، وگرنه به نظر نمیاد تغییری قابل پیش بینی باشه.
پس از 20 دوره مذاکره بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، در نهایت 26 دی ماه سال 1394 برجام حالت اجرایی گرفت. گرچه گروهی این توافق را مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی می‌دانند، اما هنوز گروه بزرگی از مقامات ایران با آن مخالفند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بر بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا تاکید کرده است.
گزارش بوده از رویا ملکی. دست کم 8 نفر از اعضای کنگره آمریکا مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب را تحریم کردند، چون میگویند نشانه هایی از کمک روسیه به ترامپ در پیروزیش در انتخابات وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان لوئیس از حزب دموکرات در گفتگوی ضبط شده‌ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد گفت که پخش می شود گفت که این رئیس جمهور منتخب را رئیس جمهوری مشروع نمی‌داند. قانونگذارانی چون باربارا لی، راول گریخالو و کاترین کلارک، سه عضو دموکرات مجلس نمایندگان، جزو کسانی هستند که قصد تحریم مراسم تحلیف را دارند. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان، شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش، شماری CD، لپتاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک‌باغی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می‌رسید. افراد بازداشت شده با عقص تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می‌دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک‌باغی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک‌باغی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشک‌باغی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده، همسر پیمان کوشک‌باغی، روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 سالهشان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک‌باغی در اسفند ماه سال 94، هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشک‌باغی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود، تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر، فرزند خردسال آنها، از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95، پیمان کوشک‌باغی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی، زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشک‌باغی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی، استاد دانشگاه آنلاین بهائیان، دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.